دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
گزارشی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات از یک سو و واکنش های حکومت از سوی دیگر خواهید شنید. شورای امنیت کشور در آماری متناقض شمار جانباختگان اعتراضات را 200 تن اعلام کرد و مقامات ارشد حکومت ایران بر تغییر ناپذیر بودن قانون اساسی کشور تاکید کردند. اعتصابات و فراخوان‌ها برای اعتراضات از یک سو و موضع‌گیری‌های حکومت ایران از سوی دیگر روز شنبه هم ادامه یافت. برای شنیدن جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری.
در 12 هفته از اعتراضات مردمی ایران، شورای امنیت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تلاش کرد درباره تعداد کشته شدگان اطلاع رسانی کنه و با ذکر اینکه در مورد اعتراضات مدارا شده، آمار حکومتی رو 200 نفر کشته اعلام کرد. در این بیانیه اعتراضات به آشوبگری تقلیل یافته و کشته شده هم به این شکل تقسیم بندی شدن: 1. شهدای امنیت، 2. شهدای مردمی در اقدامات به اصطلاح این شورا تروریستی، 3. افراد بیگناه باز هم به اصطلاح این شورا قربانی پروژه کشته سازی گروهک‌ها، 4. مردم بیگناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باختن، 5. به قول این شورا اغتشاشگران و نیز باز هم به قولشون عناصر ضد انقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه طلب. اینا همون عناوینی هست که در بیش از 2 گذشته رسانه‌های حکومتی در ایران بارها برای توصیف معترضان استفاده کردند. نخستین آمار رسمی حکومت از قربانیان سرکوب در کشور در شرایطی اعلام شده که سازمان‌های حقوق بشری از جمله هرانا شمار کشته شده‌های شناسایی شده را تا کنون دست کم 469 نفر اعلام کردند. اما در این میان کمپینی مبنی بر تشویق به اعتصاب سراسری کسبه و مغازه‌ها در ایران در فضای مجازی به راه افتاده. طرح‌های این کمپین که بر اساس طرح‌های هنرمندی به نام قلم فرسا در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده، به کسبه هشدار میده اگه اعتصاب نکنن مغازه‌هاشون تحریم میشه. در رخدادی دیگه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران اعلام کرد در رویدادهای سینمای پیشرو، یعنی جشنواره‌های سینما حقیقت و فجر، مشارکت نمی‌کنه و مسئولیت هم نخواهد پذیرفت. امروز همچنین جمعی از معترضان در ایستگاه تربیت مدرس متروی تهران علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادن که میتونیم با هم بشنویم. دانان خبر می‌رسه که خانواده‌های بازداشت شده‌های این شهر در مقابل دادگستری تجمع کردند و خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشون شدن که ماموران حکومتی با اونا درگیر شدن و حتی ماموران به تیام، دختر خردسال مهدی شاهمرادی که بازداشت شده، هم رحم نکردند و به این دختر خردسال که چند روزه در مقابل دادگاه تحصن کرده خشونت اعمال کردند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج هم در اعتراض به مسمومیت گسترده دانشجویان این دانشگاه اعتصاب قضا کردن و خواستار استعفای ستاری مدیر امور دانشجویی شدن. با هم بشنویم. همونطور که میدونین ظرف چند روز گذشته مسمومیت قضایی در چندین دانشگاه ایران گزارش شده که مسئولان ادعا کردن ریشه ویروسی داره، ولی خب وقوع چنین مسئله‌ای در چندین دانشگاه به طور همزمان عادی به نظر نمیرسه.
اما در مورد بیانیه شورای امنیت جمهوری اسلامی که تعداد کشته شدگان را 200 نفر اعلام کرده، در حالی که پیشتر امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه شمار جان باختگان اعتراضات را بیش از 300 نفر اعلام کرده بود. گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
این بیانیه رو شورای امنیت کشور داره، فرق داره با شورای عالی امنیت ملی. رئیس شورای امنیت کشور وزیر کشور هست، در واقع شورای امنیت همون مسئول بالادستی شوراهای تأمین استان هاست که مقررات محلی سرکوب رو تدوین میکنن. سر تا پای این بیانیه دروغه، نه تنها در واقع تکرار همون ادعاهای سطح پایین حکومت و صدا و سیماست، بلکه دروغهای شاخدار. شما از ادعای مداراش بگیرید تا این ادعا که آره هدف دشمن از این اعتراضات این بوده که با حرکت شتاب گرفته کشور به سمت پیشرفت مقابله کنن. ایرانی که 10 سال اصولا رشد اقتصادیش منفی بوده ادعا میکنن در حال پیشرفت بزرگ بوده. منتها حتی در مورد تعداد کشته شده هم باز دروغ واضح هست. منابع حقوق بشری میگن حداقل 469 نفر تا امروز شنبه حداقل کشته شدن. حتی فرمانده هوافضای سپاه حاجی زاده، امیرعلی حاجی زاده میگه حدود بیش از 300 نفر کشته شدن. آمار غیر رسمی چند برابر این هست. میدونید فقط 99 اسم در مورد کشتار زاهدان داریم، کشتاری که در این بولتن اخیر افشا شده از خبرگزاری فارس توش اومده که حتی علی خامنه ای هم پذیرفته نیروی انتظامی با تیربار به مردم شلیک کرده. با این حال این بیانیه ادعا میکنه که حدود 200 نفر در ایران کشته شدن و تازه همین کشته شده ها هم یکی از سخیف‌ترین روایت ها، یعنی میگه این کشته شده ها یا شهدای امنیت یعنی ماموران امنیتی و ناجا و اینا بودن، یا میگه شهدای مردمی بودن منظورش بسیجه، یا میگه اونایی که در اقدامات تروریستی کشته شدن، یا نمیدونم کسانی که اغتشاشگران بودن و عناصر ضد انقلاب و گروه های تجزیه طلب. مطلقا مسئولیتی در مورد شلیک مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با سلاح جنگی به مردم نمیپذیره. بنابراین میتونیم بگیم که یکی از جدیدترین و بدیع‌ترین دروغ‌های شاخدار جمهوری اسلامی است به نمایندگی از دولت ابراهیم رئیسی، دروغ‌هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی هم در حرف‌هاشون در بخش‌های مختلف اون رو رد کردن و تکذیب کردن.
در بیانیه شورای امنیت کشور هیچ مسئولیتی بر عهده گرفته نشده. به این ترتیب دلیل صدور این بیانیه از طرف شورای امنیت کشور چه هست؟
روایتش همون روایتی است که سالهاست دستگاه امنیتی در هر اعتراضی ادعا میکنن. از اعتراضات سال 88 شما جنبش سبز بگیرید، اعتراضات بزرگ 96، بعد 98 و حالا انقلاب 1401، همیشه روایت رهاهای حکومتی این بوده که کشته سازی صورت میگیره و معترضان خودشون رو میکشن. و خب بیانیه با صراحت دوباره همین ادعا رو مطرح کرده. بیانیه ادعا میکنه که معترضان مراکز درمانی یا آمبولانس ها رو تخریب کردن که باز هم یه دروغه. درسته معترضان در جاهایی با آمبولانس ها حمله کردن، ولی آمبولانس هایی که به وضوح توسط نهادهای امنیتی مورد استفاده قرار میگرفته برای بازداشت یا جابجایی متهمان. ادعا میکنه معترضان به بانک ها و مساجد رو تخریب کردن. در اعتراضات 98 آمار شهرداری ها این بودش که رسماً هم اعلام شد که در یک شب بیش از 1000 بانک و خودپرداز رو مردم آتش زدن. این بار به وضوح اعتراضات مسالمت آمیز و محترمانه است، ولی باز این اتهاماتی میزنن. حتی در مورد دانشگاه هم باز دوباره دانشگاه و مدارس میگه اینا طمع دشمن بود و بازی دشمن. و فکت های شاخدار، یعنی دروغ های عجیب و غریب که آره دشمن یک قاچاق گسترده و بی سابقه اصطلاح داره در ایران میکنه و و و ده ها مسئله، اینکه شبکه آشوبگران حرفه‌ای و سازمان یافته وارد اعتراضات شدن و غیره. اساساً رویکرد جمهوری اسلامی از ابتدا مثل کبک بوده، اینکه سرشو بکنه زیر برف، ادعا بکنه که کسی در ایران ناراضی نیست، ما خیلی خوبیم و اینا که اعتراض میکنن 4-5 نفر بیشتر نیستن، تازه اینا هم عوامل دشمن هستن. برای والا راستش بخواید نوشتن چنین روکرد عجیب و غریبی و چنین دروغ‌های عجیب و غریبی هم جسارتی میخواد که من فکر میکنم بخش بزرگی از ایرانیان چنین جسارتی رو ندارن. شاید از این زاویه شما بتونید به مقامات شورای امنیت کشور تبریک بگید که چنین شجاعت و جسارتی دارن که همچین چیزایی بنویسن و به هر حال تو چشم ماها نگاه بکنن.
بیانیه شورای امنیت کشور بعد از افشای بولتن محرمانه خبرگزاری فارس منتشر شده. بر اساس اسناد درس پیدا کرده از اون بولتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای هر دو بر بی برنامگی و بی هدفی دولت تأکید کردن. ممکن هست که بیانیه شورای امنیت در واقع دفاع از عملکرد دولت باشه؟
درسته در شورای امنیت کشور و از مقامات انتظامی قضایی هم حاضر هستن، از مجلس هم حاضر هست، منتها اساساً ترکیبش ترکیب دولتی است، چون که گفتم شورای تأمین رو نمایندگی میکنه در سطح ملی. برای من یه جورایی دفاع از دولت رئیسی است. تعارفایی هم که میکنه، نمیدونم توضیحاتی هم که میده، به نظر میرسه شاید سعی میکنه همه اطلاعات افشا شده در بولتن خبرگزاری فارس رو رد بکنه. منتها سطح اتهامات و ادعاهایی که مطرح میکنه همون سطحی است که حکومت مشخصا مثلا علی خامنه ای مطرح کرده. باز روایتی هم که میده، میدونید به قدری با واقعیات فاصله داره که شما اینجا شک میکنید که شاید هدفش فقط حمایت از دولت نبوده. مثلا میگه ما حکومت نظام سعی کرده و دولت سعی کرده با مدارا برخورد کنه. این حجم بازداشت‌های گسترده شما ببینید، تیراندازی مستقیم با سلاح جنگی رو ببینید، اتفاقی در زاهدان افتاد رو ببینید، در همین بولتن خبرگزاری فارس حتی رهبر حکومت هم پذیرفته که ناجا با تیربار به مردم شلیک کرده. این اتهام سنگین محاربه‌ای که دارن به معترضان بی‌گناه وارد می‌کنن رو ببینید، این ویدیوهایی که نشون میده نیروهای امنیتی مردم رو ضرب و شتم می‌کنن، اموال مردم رو تخریب می‌کنن رو ببینید، این کجاش رنگ و بوی از مدارا داره که چنین ادعایی مطرح می‌کنه. برای من شاید بتونیم اینجا جمع بزنیم، بله به نمایندگی از دولت داده شده، هدف یه جورای تبرئه دولت رئیسی است، اما نهایتاً گفتمانی که داره و چیزی که داره میگه همون چیزی است که علی خامنه ای و مقامات حکومتی گفتن، دفاع از جمهوری اسلامی و تکذیب هر آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور همزمان موضوع ناکارآمدی قانون اساسی را رد کردند و راه حل مشکلات را اجرای کامل قانون اساسی دانستند. پیشتر در این باره گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
میگن خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. اینکه مردم خواسته هایی دارن، اون رو بیان بگیم که فقط باید یه سری کارگزار یا برخی سیاست ها عوض بشه، اگر درست شدنه بود که تا حالا میشد. رئیسی که میگه ما مترقی ترین قانون اساسی رو داریم، این اصلا قانون اساسی تغییر ناپذیره، یه حرف کودکانه که این جنایتکار که اصلا پیاده است و مشکل ادراکی داره. قالیباف هفت‌خط هم همونطور که شما گفتین میگه راه حل مشکلات تغییر قانون اساسی نیست. اما این از کجا میاد که اینا به دست و پا افتادن و بحث رو نفی تغییر قانون اساسی آوردن؟ این به این دلیل هست که هرچند قبل هم از سوی خیلی ها مطرح می شود، اما به تدریج داره به یک اجماع ملی، به یک خواست همگانی از طرف اکثریت مردم تبدیل میشه که مشکل اصلی کشور شخص علی خامنه‌ای و نظام ولایت فقیه و یک خواست مشترک داره شکل می گیره، حاکمیت ملت به جای حاکمیت ولایت فقیه. در همین روزها هفته های اخیر آقای مولوی عبدالحمید رفراندوم قانون اساسی رو مطرح کرد، ماموستای کردستان همین رو گفتن، نهضت آزادی ایران اومد از ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی با محوریت جداسازی نهاد دین از نهاد و حکومت و به عنوان یه پیشنهاد بازگشت به پیشنویس قانون اساسی اول رو مطرح کرد. قبل از اون بیش از 500 نفر فعال سیاسی در داخل کشور از تاکید کردن بر جدایی دین، لزوم جدایی دین و دولت، اشخاص مختلف، خانم رسمقی و دیگران. ببینید یه خواست ملیه، یعنی حاکمیت مردم به جای حاکمیت ولایت فقیه، که میتونه در اشکال و شیوه‌های مختلفی تبلور پیدا کنه. یکی میگه رفراندوم، یکی میگه انتخابات آزاد برای تغییر قانون اساسی. به هر حال همه اینها بیانگر این هست که داره یک وجدان جمعی شکل میگیره. به تعبیری میشود گفت مردم از نظام عبور کردن، ولی نظام هم با این ناشنواییش و این بی‌اعتنایی‌اش نشون میده نظام هم از مردم عبور کرده. حالا دیکتاتور تنهاست، خواستش هم سکوت کردن. و من البته این رو میدونم که تغییر قانون اساسی، رفراندوم و امثاله مشکلات حقوقی و حقیقی داره. مشکلات حقوقی اونها به سادگی حل خواهند.
آقای علیجانی، حالا من اینجا من یه اشاره هم بکنم به بیانیه نهضت آزادی ایران که امروز شنبه صادر کرده و گفته که تنها راه حل خشونت پرهیز و کم هزینه برای عبور از بحران فعلی مبارزه قانونی اصلاح طلبانه در چارچوب قانون اساسی هست. اما یه نکته داره در این بیانیه و اون میگه که نهضت آزادی ایران هم خواستار برگزاری رفراندوم شده و جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت. خب با پافشاری مقام‌های حکومتی مثل رئیس مجلس یا مثل رئیس جمهوری بر تغییر ناپذیر بودن قانون اساسی به کجا ختم میشه؟
بله دقیقا همینجاست که ما این شعارها و خواستها که میبینیم از بیان ملایمترین تا میانروترین تا رادیکالترین نیروهای سیاسی مطرح میشه و نشون میده که یک اجماع ملی رو شکل گرفته، یک سری مشکلات حقوقی داره که حقوقدانها به سادگی این رو حل خواهند کرد. مثلا یه اصل قانون اساسی میگه که چند اصل دیگهش مثل مثلا ولایت فقیه غیر قابل تغییره. خب حقوقدانها میگن خود این اصل رو ما لغوش میکنیم، نگفتی که خودش، نگفته خود من هم غیر قابل تغییرم. حالا راه حل‌های حقوقی داره، اما مشکلات این پیشنهادها مشکلات حقیقی داره، یعنی در واقعیت قابل اجرا نیست. مشکلات حقوقی رو حقوقدان‌ها حل می‌کنن، مشکلات حقیقی رو مردم، جنبش اجتماعی و تغییر تناسب قوا حل خواهد کرد. ببینید تو زاهدان، تو سیستان، بلوچستان که به هر حال یه فرهنگ مذهبی سنتی ریشه‌دار وجود داره، خانم‌ها میان تو تظاهرات بیش از گذشته، واقعا یک انقلاب فرهنگی است در سیستان و بلوچستان و میگن چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. دیگری میاد از خدای رنگین کمان حرف میزنه. یعنی ما میبینیم از طیف های مختلف، حالا اینجا نیروهای سیاسی و فعالان رسانه‌ای و مجازی هم بایستی حد اکثر پرهیز رو از مسائلی که این صفوف رو متشتت میکنه پرهیز بکنن ازش. ما نیازمند صفوف هرچه طولانی تری هستیم که بتونیم بر مشکل حقیقی غلبه بکنیم، مشکلات حقوقی با آسانی حل خواهد شد.
علی باقری کنی مشاور ارشد در دولت ابراهیم رئیسی در سفری از پیش اعلام نشده وارد مسکو شد. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
سفارت ایران در مسکو جمعه از سفر از پیش اعلام نشده علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران به مسکو و مذاکرات وی با سرگی ریبکوف همتای روسش خبر داد. در این بیانیه اعلام شده که طرفین درباره همکاری در جهت تقویت رهیافت چند جانبه گرایی و جلوگیری از سوء استفاده های ابزاری و برخورد گزینشی با موضوعات حقوق بشری توسط غرب رایزنی کردند. اندک بعد میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجمی در توییتر نوشت که گفتگوی دیپلمات های روسیه و ایران در مسکو به بررسی دورنمای اجرای تمام عیار برجام اختصاص یافت. در بیانیه وزارت خارجه روسیه نیز آمده طرفین ضمن بررسی برخی مسائل دو جانبه و بین المللی توجه ویژه‌ای به احیای برجام داشتند. مکسیم ریزنی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ایران به کمک روسیه وانمود میکند دیپلماسی فعال در پیش گرفته.
وضعیت به گونه ای شده که بعید است این توافق احیا شود. پیشرفت های اتمی ایران به گونه ای است که توافقی جدید میطلبد. اما سرکوب معترضان و حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین آمریکا را در شرایطی قرار داده که از سرگیری مذاکرات با تهران فشار سیاسی مضاعف بر دولت جو بایدن خواهد گذاشت. احتمالاً ایران به کمک روسیه و چین می‌کوشد پیرامون برنامه اتمی خود دیپلماسی را زنده نگه دارد و بعید نیست موفق شود، چرا که همه طرف‌ها از جمله کشورهای غربی ترجیح می‌دهند بلا تکلیفی کنونی ادامه داشته باشد تا ایران به بمب اتم دست یابد. برای دستیابی به توافق تصمیم سیاسی ضروری است و بدون آن ادامه مذاکره خاصیتی ندارد.
رایزنی های دیپلمات های روسیه و ایران پیرامون برجام در حال انجام شد که تنها سه روز پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در یک پژوهشکده در مسکو گفت سرنوشت این توافق به یک تار مو بند است. همزمان ولادیمیر یرماکوف رئیس بخش عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در وزارت خارجه روسیه طی مصاحبه با ریا نوستی احیای برجام را از اولویت‌های روسیه دانست و مدعی شد غرب با حمایت از تصویب قطعنامه شورای حکام جلب توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و قوقا پیرامون همکاری‌های تسلیحاتی هسته‌ای روسیه و ایران صرفاً می‌خواهد روند احیای برجام را مختل کند. جمعه وزیر خارجه ایران که چندی پیش ارسال پهپاد به روسیه را تایید کرده بود، طی تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس دانست. حسین امیر عبداللهیان همان روز طی تماس تلفنی با جوزف بارل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد کماکان به تلاش برای رسیدن به برجام ادامه می دهیم. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می‌دهد تهران به امید دستیابی به توافق با غرب ارسال سلاح به روسیه را متوقف کرده باشد.
در شرایطی که بحران داخلی روز به روز عمیق‌تر می‌شود، برای دولت ایران بسیار مهم است که بیش از این تحت فشار بین‌المللی قرار نگیرد. به نظر می رسد تصمیم برای قطع مذاکرات برجامی و یا ارسال سلاح به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین مخالفان داخلی بسیاری نیز داشته و دولت ایران می کوشد تنش‌ها را بخواباند. فراخوان احیای برجام و تعلیق ارسال سلاح به روسیه برای آن است که تا حدودی از فشارهای غرب کاسته شود. البته بعید نیست این تلاش ها به جایی نرسد، به ویژه اگر غرب مطمئن شود ایران همچون گذشته وقت تلف می کند. تسریع برنامه اتمی ایران همزمان با فعالیت مخرب این کشور در منطقه و حتی ارسال موشک برای روسیه سناریویی است که کاملا محتمل به نظر می رسد.
مقامات اوکراینی تایید کردند بیش از 2 هفته است که پهپادهای انتحاری مدل شاهد در اوکراین دیده نشده. ایگور ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین، به خبرنگاران گفت برآورد ما این است که روسیه از تمام پهپادهای موجود استفاده کرده و ایران به دلایل پهپادهای بیشتر ارسال نکرده. او فشار غرب، تغییر موضع کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و اعتراضهای داخلی در ایران را از دلایل احتمالی این تصمیم تهران دانست. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار میادین ورزشی.
انتشار خبر اهدای حواله واردات خودرو به بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی که در جام جهانی 2022 قطر ضعیف‌ترین نتیجه را گرفتند و حذف شدند، همچنان با واکنش منفی هواداران و برخی از ورزشکاران رشته‌های دیگر روبروست. در تازه ترین واکنش، کامران قاسمپور، قهرمان کشتی آزاد ایران و جهان، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی از تبعیض مسئولان ورزش جمهوری اسلامی بین ورزشکاران در دادن پاداش انتقاد کرد. علی فتح‌الله زاده، مدیرعامل جدید باشگاه استقلال تهران، روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از مدیران سابق این باشگاه در ارتباط با هزینه کردن آنان گفته:
یه دونه ما پول دادیم، یه نفری به ما 400 هزار درهم پول داده، توی کاغذ داده، بعد اومده از ما 1,200,000,000 تا گرفته. چجوری گرفته؟ اون واجب نبود. میگم فاجعه است اصلا. یعنی واقعا نمیدونم چی بگم. یعنی به هیچ، شما نمیتونی هیچ کاری بکنی، دستت بسته است. اسپانسر تو گرفتن، خرج کردن، پولای دیگه خرج شده، همه چیز از بین رفته. درآمد کو؟ از کجا درآمد داریم ما؟
سردار مصطفی آجلو، مدیرعامل سابق استقلال، حدود 2 ماه پیش پس از افشای خبر برداشت بیش از حد مجاز از پول سهام این باشگاه که توسط هواداران استقلال خریداری شده بود، از سمت خود برکنار شد. پیش از این حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، در ارتباط با سوء استفاده و زد و بند مدیران این دو باشگاه گفته بود:
دو باشگاه الا ماشاءالله مصیبت‌های از قبل داشتند، بدهی‌های داشتند که اینها مدیران عاملی بودند یا اعضای هیئت مدیره بودند که به شکل کاملا بدوی، یعنی مال دوره انسان‌های اولیه است که شما روی برگه توی هتلی توی جای دیگه معامله کنی که میلیاردها تومان رو بری بدهکار کنی باشگاه رو و روزی مثلا 50 میلیون تومان هم به اون بدهی اضافه بشه. این نشون میده که مناسبات در واقع عقلانی که هیچ، یه مناسباتی که شائبه زد و بندو به وجود میاره وجود داشته.
در پی انتشار ویدیویی در مورد تخریب ویلای خانواده الناز رکابی، دختر تاریخ‌ساز سینوردی ایران، توسط ضابطین قوه قضاییه در یکی از روستاهای زنجان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان روز گذشته ضمن تایید تلویحی این ماجرا گفته پس از چند بار اخطار به خانواده رکابی این کار انجام شده و رسانه‌های معاند با انتشار این فیلم قصد بهره برداری دارند. الناز رکابی حدود 2 ماه پیش در مسابقات سنگنوردی آسیا در کره جنوبی در یک حرکت شجاعانه بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. و در نخستین دیدار از مرحله یکشم نهایی جام جهانی 2022 قطر شنبه شب تیم ملی فوتبال هلند با پیروزی 3-1 برابر آمریکا به دور یک چهارم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه برگزاری دادگاه 15 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کرج که 3 تن از آنها زیر 18 سال سن دارند. ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در کرج خبر داد. این پرونده که دارای 15 متهم است روز چهارشنبه در استان البرز آغاز شد و 3 تن از آنان 17 سال دارند. به همه این افراد اتهام افساد فی الارض وارد شده است. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به محاکمه متهمان زیر 18 سال از جمله در دادگاه کرج میگوید
قوانین بین المللی خیلی واضح هست و ایران هم به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک کاملا این تکلیف رو داره که این قوانین و مقررات رو در دفاع از حقوق کودکان اجرا کنه و اون میگه که حکم اعدام برای افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند صدور و انجام نباید بشود. ایران از جمله 4 یا 5 کشوری در دنیا که در 20 سال گذشته تنها کشوری بوده که به طور متداوم اعدام نوجوانان را انجام داده و با شرایط کنونی بسیار حساس هست و حتی بیشتر از اون نگرانی هست که داریم این اتفاق میفته. زیر خود قوانین ایران میگه افراد زیر 18 سال باید در دادگاه های صالح نوجوانان نه در دادگاه انقلاب و دادگاه بزرگسالان محاکمه بشن و الان میبینیم که 3 نفر نوجوان رو دارن در دادگاه انقلاب کرج به اتهام محاربه و مفسد فی الارض محاکمه میکنند و میخوان این احکام رو صادر کنند که حتی قوانین خودشون رو زیر پا میگذاره و دلایل بی خودی هم آوردن که چون یک مستشار جنایی در این دادگاه حضور داره پس این دادگاه صلاحیتش رو داره، در حالی که وکلای ایرانی بسیار محکم میگن که خود قوانین این بند شما اجازه محاکمه این افراد در دادگاه های انقلاب رو نمیده. ولی کلن این که این میخواهن با اعدام نوجوانان شروع کنن باید بسیار بسیار اعتراض کرد و جلوش رو گرفت.
نماینده دادستان در جلسه دادگاه انقلاب اسلامی برای متهمان تقاضای اشد مجازات را کرد. خبرگزاری میزان چند بار تاکید کرده که در این پرونده تمام تشریفات قانونی برای رسیدگی به پرونده متهمان زیر 18 سال رعایت شده است و نوشته که آنها از تمام امتیازاتی که قانون برای آنها در نظر گرفته است از جمله داشتن وکیل و حضور مددکار برخوردارند. آقای قائمی با زیر سوال بردن این موضوع عقیده دارد.
دقیقا نکته‌ای هست که من با وکلای بسیار آگاه و با علم ایرانی صحبت کردم و میگویند دقیقا دلیلی که خبرگزاری میزان خبرش رو اینجور نوشته اعتراضاتی هست که وکلای ایران در سالهای گذشته داشتن به دادگاه‌هایی که نوجوانان در اون به صالح در طبق قوانین ایران باید دقیقا دادگاه مجزا باشه و میزان آورده این دلیل رو دقیقا برای جواب به وکلای ایرانی و اعتراضاتی که چندین ساله داشتن که میگه تنها دلیلی که میگه این دادگاه صلاحیت داره میگه یک مستشار جنایی برای زیر 18 سالگان در این دادگاه وجود داره. این به هیچ وجه جواب این رو نمیده که خود قانون میگه دادگاه جدایی باید باشه، دادگاه صالح زیر 18 سالگان باید باشه. پس کلن این دلیل آوردنشون رو وکلای ایرانی کاملا غیر قابل قبول میبینند و به هیچ وجه این مسئله رو جواب نمیده که قوانین خودشون رو زیر پا گذاشتن. و مهمتر از اون دوباره همین که اصلا حکم اعدام برای نوجوانان نباید در نظر گرفته بشه یا صادر بشه.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی کارزاری برای صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند. هادی قائمی با اشاره به عملکرد دادگاه‌های جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه‌های انقلاب اسلامی در گذشته تاکید می‌کند:
با سابقه ای که قوه قضاییه و دادگاه‌های انقلاب ایران دارند که می‌دانیم به هیچ وجه به طور عادلانه این دادگاه‌ها نبوده و نیستند، دادگاه‌هایی که هم‌اکنون برگزار می‌کنند هر اندازه هم خبرگزاری‌های مثل میزان جزئیات بیاورند، به هیچ وجه صلاحیت و اعتبار نخواهند داشت تا وقتی که این دادگاه‌ها علنی نباشند، با حضور ناظران مستقل داخلی و خارجی نباشه و با حضور وکیل مستقل برای موکلان نباشه. هر اندازه هم خودشون بخوان از طریق بعد از دادگاه اخبار اون دادگاه رو پخش کنن، اون دادگاه‌ها هیچ گونه اعتباری نخواهند داشت، چون می‌دونیم که اقرارگیری، اعتراف اجباری، شکنجه و کلن داستان سازی از سوی دادستان ها و مقامات امنیتی رواج داره و به هیچ وجه این دادگاه ها رو نباید عادلانه دونست و فقط دادگاه های نمایشی هستن. و مهمترین موضوع الان پافشاری بر علنی بودن اونها، حضور ناظران بین المللی و داخلی و وکلای مستقل موکلان هست و میدونیم که هیچ کدوم از این سه رو انجام نمیدن و در نتیجه هر حکمی هم صادر کنند هیچ کس نباید باور کنه که بر اساس گفته هایی هست که خودشون نقل میکنن از دادگاه.
شماری دیگری از روزنامه‌نگاران در ایران طی روزهای اخیر بازداشت شدند. در این ارتباط میتوان به رضا اسدآبادی، مریم وحیدیان و نسرین فرخه اشاره کرد. مقام های امنیتی و قضایی تاکنون درباره اتهامی سه روزنامه‌نگار اطلاع رسانی نکردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، درباره بازداشت‌های جدید روزنامه‌نگاران و برخوردهای قضایی با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای می‌گوید:
بازداشت‌ها در این دوره اعتراضات در واقع ترکیبی از اعتراض گذشته است. یعنی علاوه بر اینکه افرادی در خیابان بازداشت میشن، گروه‌هایی هم که از نظر حکومت ممکنه بر اعتراضات تأثیر داشته باشن، از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی، فعالان کارگری بازداشت میشن. در این دوره علاوه بر دوره های گذشته، سلبریتی ها و فعالان فضای مجازی هم تعداد زیادیشون بازداشت شدن. در بولتن های از خبرگزاری فارس که افشا شده، اعلام شده که 12,000 نفر که در فضای مجازی نقش داشتند از گروه های مختلف شناسایی شدن که با اونها برخورد بشه و همینطور گروه های مختلفی از سلبریتی ها و افراد فعالان مدنی که به نوعی ممکنه بر اعتراضات تأثیر داشته باشن احضار شدن و به تعبیری با اونها صحبت شده. علاوه بر این صدها فعال دانشجویی هم بازداشت شدن که این به نوعی شبیه بازداشت های اعتراضات دیماه 96 است که مقامات جمهوری اسلامی از اون به عنوان بازداشت های پیشگیرانه نام می بردن. اما همه این بازداشت ها از جهتی مانع توسعه اعتراضات نشده. یکی از دلایلش هم این هست که ماهیت این دوره از اعتراضات بسیار متفاوت هست و خیلی از افرادی که از نظر مقامات حکومت ممکنه بر اعتراضات تأثیر داشته باشن اساساً به نوعی قابل شناسایی توسط حکومت نیستن.
به گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در حال حاضر بیش از 36 روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند و از ابتدای اعتراضات سراسری بیش از 54 روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند. در این حال دو تن از روزنامه‌نگاران بازداشتی، رضا اسدآبادی و مریم وحیدیان، خبرنگاران حوزه کارگری هستند. احسان مهرابی درباره بازداشت آقای اسدآبادی و خانم وحیدیان عقیده دارد:
یکی از اقداماتی که حکومت داره انجام میده این هست که نه اجازه نده حلقه‌های جدیدی به این اعتراضات وارد بشن، چون احساس میکنه که این حلقه‌های قبلی رو به هر حال نمیتونه از ادامه اعتراضاتشون منصرف بکنه و فقط میتونه که حلقه‌های جدید رو مانع بشه از ورودشون به اعتراضات. از این جهت حکومت خیلی حساسیت زیادی روی اعتصابات داره و اعتصاب رانندگان کامیون هم با وجود اینکه تکذیب میشد، اعلام شد که مجلس برای هست هفته آینده یک جلسه در این باره داشته باشه. از این جهت گروه های فعال کارگری هم برای حکومت الان هم خیلی مهم هستن که از جهتی خودشون به صورت جدی وارد اعتراضات نشن و حکومت بتونه با بازداشت اونها اعتراضات کارگری رو مهار بکنه و هم خبر این اعتراضات یا اعتصابات درده نشه، چون به طور مثال با وجود اینکه نهادهای وابسته به حکومت تبلیغ میکردن که اعتصاب در سالگرد اعتراضات آبان ماه ناموفق بوده، اما بر اساس همین نشست آقای قریشی جانشین سازمان بسیج مشخص شد که اعتراضات در 22 استان بین 70 تا 100 درصد در جریان بوده، اما در اون زمان این خبرها امکان انعکاس پیدا نکرد چون امکان اطلاع رسانی در این باره وجود نداره. الان هم حکومت میخواد به هر حال با بازداشت خبرنگاران حوزه کارگری مانع انتشار اخبار مربوط به اعتصابات و اعتراضات کارگری بشه.
در همین حال سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگار زندانی، از تمدید قرار بازداشت او خبر داد. وی با اشاره به اینکه یک ماه از بازداشت مرضیه امیری می‌گذرد، نوشت که بازجویی‌ها از خواهرش پایان یافته و پرونده به دادگاه ارجاع شده است، اما با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه مخالفت شده است. مرضیه امیری به بیماری سر مبتلا است و از لحاظ جسمی تحمل شرایط زندان را ندارد. از سوی کانال تلگرامی کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و روزنامه‌نگار بازداشتی، اعلام کرد که او به رغم پایان محرومیت دو ماهه از تماس تلفنی، همچنان از اجازه تماس آزادانه محروم است و فقط اجازه دارد در حضور مأموران با برخی از نزدیکانش تماس بگیرد. در همین حال نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های انتصابی به مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و سردبیر آژانس خبری مکریان برگزار شد. اتهام آقای کردپور اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه این نظام بوده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، مسعود کردپور این اتهام‌ها را رد کرده است. در پایان جلسه دادگاه هم وکیل مدافع آقای کردپور از تأمین وثیقه تعیین شده خبر داد و خواستار آزادی وی شد. از سوی دیگر محمد رضا حلبی ساز، عکاس مطبوعاتی و فعال رسانه‌ای، از محکومیت خود به 5 سال حبس و ممنوع الخروجی خبر داد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اشاره کرد که پیش از این بارها از افزایش فشارها بر روی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری همه آنان شده است. یاشار توحیدی، دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، به رغم زخمی شدن با گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی در جریان آتش‌سوزی زندان اوین در شامگاه 23 مهر، همچنان از دسترسی به درمان محروم است. در این ارتباط گفته شده که تنها گلوله‌ها را از پاهای او خارج کرده‌اند و اقدام جدی برای بهبودش از جمله اعزام به بیمارستان از سوی مقام‌های قوه قضاییه انجام نشده است. این وضعیت باعث شده که زخم‌هایش دچار عفونت شود. حدود 110 روز از بازداشت لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجوی دانشگاه تهران، و نگهداریش در زندان عادل‌آباد شیراز می‌گذرد. این سومین بار از سال 96 تا کنون است که خانم حسین‌زاده بازداشت می‌شود، اما این مرتبه تفهیم اتهام نشده و خانواده‌اش از دلیل بازداشت او بی‌اطلاع‌اند. لیلا حسین‌زاده به نوعی از بیماری خود ایمنی مبتلا است و به گواه پزشکان متخصص و نیز پزشکی قانونی، شرایط زندان بیماری‌اش را تشدید می‌کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد که بیش از 65 روز است که از سرنوشت عباس هاشمپور، فعال کارگری زندانی در شهر اشنویه، اطلاعی در دست نیست. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که هادی امیر محسنی، دانشجوی مدیریت دانشگاه امام صادق، در زندان فشافویه زندانی است. به گفته این کمیته، آقای امیر محسنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به 4 سال و 3 ماه حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و منع مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان نوشت که 2 ماه از بازداشت ندا محسنی، شهروند ایرانگرد ساکن اصفهان، می‌گذرد و گزارش حاکی است که او به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شده است. بر اساس این گزارش، خانم محسنی برای پذیرش اتهام‌های بی‌اساس تحت فشار زیادی بوده است و خانواده او نیز برای مسکوت نگه داشتن خبر بازداشتش تهدید شده‌اند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داد که هجیر پاخیشی، دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف که روز سوم مهر بازداشت شد، در زندان فشافویه زندانی است. بر اساس این گزارش، آقای پاخیشی از حق دسترسی به داروهایش محروم است که جان وی را به خطر می‌اندازد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.